ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. درود بر شما دوستان شنونده برنامه راز سلامتی. به برنامه امروز خوش آمدین. انشالله که هر جایی هستین جانتان جور باشه، دلتان خوش باشه و فرصت همراهی برنامه را داشته باشین. ما از رادیو دری شهر مقدس مشهد با یک برنامه صحیح و بهداشتی در خدمت شما هستیم و حدود 20 دقیقه هم فرصت داریم که با شما از صحت و سلامت صحبت کنیم. اگر شنونده برنامه‌های گذشته راز سلامتی بوده باشین، در جریان هستید که در چند برنامه درباره بیماری سل صحبت کردیم و کارشناس برنامه هم آقای دکتر امین سمیعی بودن. امروز هم در خدمتشان هستیم و این بحث پی میگیریم. آقای دکتر سمیعی سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگیم حضورتان به برنامه راز سلامت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز راز سلامتی.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدین به استودیوی برنامه و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. قسمی که یادم هست شما در برنامه گذشته اگه میخواید درباره مسئول سازی پیشگیرانه صحبت کردین و گروه های خاص در خطر رو گفتین. خواهش میکنم کوتاه خلاصه برنامه گذشته را تکرار بکنین تا بریم سر بحث امروز.
بحث پیشگیری بود توی بیماری سل. اشاره شد که یه سری اقداماتی ما داریم در این زمینه انجام بدیم، یک سری اقداماتی خود فرد باید انجام بده.
بله.
یه اقدامات کلی هستش که دیگه از بحث رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، آموزش، بحث تهویه و نور کافی داشتن برای فردی که بیمار هست و اونجای مستقر هست و تغذیه مطرح شد و یه سری اقدامات خاص که خدمت شما گفتیم درمان پیشگیرانه یا پروفیلاکسی است که برای گروه های خاصی ما انجام میدیم. 5 گروه خاصی خدمت شما اشاره شد که اینا معمولا سیستم ایمنیشون ضعیفه، باید درمان پروفیلاکسی برشون انجام بشه که عفونتشون تبدیل به بیماری نشه. یک اقدام خاص دیگه هم که اشاره شد که حالا من در ادامهش اجازه بدید من تکمیل بکنم بحث قبل راجع به ایمن سازی بود. ایمن سازی رو ما تو اغلب کشورها در واقع به همین صورت هست که یک نوبت در دوره طفولیت زیر یک سال که در ایران در همون بعد به تولد در واقع توی بیمارستان یا زایشگاه یا هر جایی که متولد شده کودک تلقیح میشه که حالا در محل تلقیحش هم معمولا بازوی راست هستش که اسکارش هم اغلب بچه‌ها دارن اگه دیده باشن محل تزریق واکسن بسشه.
بله.
واکسن رو از یک مایکوباکتریوم نوع گاوی در واقع یا بوویس اصطلاحا ما میگیم درست میکنن، واکسن زنده ضعیف شده است. این خاطر در واقع حتما باید تو جای سرد در واقع دمای 2-8 درجه نگهداری بشه توی یخچال. یه سری موارد رو لحاظ باید بکنیم توی نگهداری این واکسن که مثل بقیه واکسن ها به صورت حساس هست و بلافاصله مثلا همکار ما توی مرکز بشه ما این تلقیح که میکنن اگر مانده ی واکسن داشته باشه باید حتما دور بریزیم چون دیگه قابل استفاده برای روز بعد نیست. و توی نظام در واقع ایمنسازی کشوری ما واکسن بسیجه به عنوان اولین واکسن هستش که تلقیح میشه و زیر یک سال یک بار یک نوبت هم در طول دوره در واقع کل عمر فرد بیشتر نیاز نیست. حالا اینکه چقدر تزریق میکنیم اینا بماند که حالا برای کودکان مثلا زیر یک سال کمتر، برای یک سال بالا اگر مثلا فردی در تا اون موقع تزریق نکرده باشه بیشتر در واقع تلقیح میشه. و بحثی که گفته میشه اینه که معمولا این افراد برای تلقیح واکسن بسیجه نیازی به تست پی پی دی مثلا بعضی گفته میشه که اون تست انجام بدیم ببینین تماس داشته با میکروب یا نداشته. تست پی پی دی میدونین تست پی پی دی یا تست مانتو تستی که میخوام ببینیم که فرد تماس داشته با میکروب یا نداشته باشه. نیازی به تست پی پی دی هم نیست برای تلقیح واکسن. ما با همه افراد در واقع زیر 6 سال تا زیر 6 سال اگه کسی مراجعه کرده باشه، بالا 6 سال که اصلا کسی مراجعه کرده باشه نیازی اصلا به واکسیناسیون نیست.
بله.
اگه زیر 6 سال کسی واکسن نزده باشه میشه در واقع یک نوبت تلقی بشه برای تمام عمر فرد که فایده میکنه. من نکته ای که اشاره بکنم اینه که ما تلقیح واکسن بسیجی رو فقط از این جهت داریم در کشورهای خاورمیانه و جهان سوم که پیشگیری بکنه از بیماری سلی که کشنده هست، مثل مننژیت سلی و سل ارزنی که برای اطفال و در واقع شیرخواران بسیار مهلک و کشنده است. در صورتی که حالا بعضی سوال پیش میاد برای شما که خب ما که ایمن سازی تقریبا 95% تا 100% توی کشور داریم، چرا بازم سل در واقع ما شیوعش رو توی کشور میبینیم؟ اینو با اشاره کرد که در واقع واکسن BCG به هیچ عنوان جلوگیری کننده و پیشگیری کننده برای سل بالغین
نیست.
ما فقط در واقع در جهت اینکه سل اطفال در واقع تبدیل به اون سل خطرناک مننژیت و سل ارزنی نشه که بسیار هم کشنده است برای بچه‌ها، ترغیب میشه و در واقع توی بحث شیوع بیماری توی بالغین هیچ تأثیری نداره. این باز اشتباه نشد.
بعد وقت این واکسن در همون 6 سالی که شما اشاره کردین مسئول ساز است و به اصطلاح از بیماری اون سل
برای کودکان
که گفتین
برای کودکان این کارو انجام میده و کاملا در واقع ما خیلی الان مننژیت سلی مثلا کمتر شده به خاطر همین واکسیناسیون با BCG هستش. یه سری عوارض هم واکسیناسیون میذاره، من فقط کوتاه اشاره بکنم که 1-2% ممکنه که عارضه گذاشته بشه و اونم معمولا تورم غدد لنفاوی از همون سمتی که واکسن BCG که معمولا سمت راست هست تو مسیر در واقع درناژ لنف یا مسیر عبور لنف اون عضو در واقع که تزریق میشه، ما غدد لنفاوی ممکنه متورم بشن که بیشتر هم زیر بغل هست و در واقع کنار گردن یا بالای ترقوه اصطلاحا گفته میشه، که اینا معمولا عارضه خاصی هم دیگه نداره، مشکل خاصی هم ایجاد نمی‌کنه مگه اینکه تورمش به حدی برسه که اذیت کننده باشه. خب در اون صورت پزشک مراجعه میکنم و پزشک مجازه که اون غدد لنفاوی رو تخلیه بکنه، اونم حالا با روش‌های خاصی که بسیار خودشون دارن با سوزن تخلیه بکنه که در واقع مشکل حادی برای فرد پیشنهاد که پیشم نمیاد معمولا، مگر اینکه اگر در فردی که بسیجی زده باشه فقط در صورتی که کودک دچار ضعف سیستم ایمنی مادرزادی باشه و در این صورت در واقع تزریق واکسن میتونه براش خطرناک هم باشه، باید در واقع اینا موقع تزریق اینا حتما بررسی بشه که فرد کودک در واقع سیستم ایمنیش مشکلی نداشته باشه، که تزریق واکسن بسیجی در این کودکان اولا با تورم غدد لنفاوی منتشر همراه هست، این در واقع فقط یک طرف نیست، این دفعه دو طرف ممکنه که غدد لنفاوی برهم کرده بشه و در نهایت هم تبدیل بشه به یک بیماری اصطلاحا هم بهش میگیم مایکوباکتریوز که ارتباط داره به سل وابسته به واکسن.
بله.
که این دیگه درمان کامل میخواد و در واقع با درمان سل براش انجام بدیم، کسی که حتی به این صورت واکسیناسیون شده که ممکنه مشکلاتی براش ایجاد بشه.
بله. خب نوزادی که تازه از مادر به دنیا آمده در بیمارستان یا در زایشگاه هست، شما واکسن BCG میزنین، چطوری قابل بررسی هست که آیا این مشکلاتی که شما اشاره کردین مثلا ضعف سیستم ایمنی داره یا نداره؟ این قابل بررسی این هست آیا؟
بله، اینه که وظایف در واقع همکار ما که تزریق واکسن میکنن اینه که حتما یه شرحال کاملی میگیرن از کودک و مادر کودک که ببینن که همچین موردی رو کودک نداشته باشه. معمولا مثلا کودکایی که سالم هستن و خانواده سالم دارن مشکل خاصی ندارن، مگر اینکه در سابقه شون در سابقه مادر یا در سابقه یا خود بچه نارس باشه مثلا مشکلاتی داشته باشه، به این صورت که اونا باید بررسی بشن که سیستم ایمنی مشکل سازی نداشته باشه.
بعد بالای 6 سال هم شما دیگه واکسن نمیزنین دیگه، میره در فاز درمان به اصطلاح؟ اگر
دیگه بالای 6 سال نیازی نیست، چون گفتم توی جواب ما چون به عنوان یک جامعه در واقع اندمیک هستیم از نظر بیماری سل، همه ما تماس خواهیم داشت در طول عمر با میکروب و خود به خود در واقع واکسیناسیون طبیعی میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما و صحبتایتون خیلی خوب و مفید و انشاءالله که برای شنوندای عزیز هم راهگشا بوده باشه. اکسری میزنیم به اتاق فرمان، یک تنفس شما بکنین، استراحتی داشته باشین، باز در بخش دوم در خدمت شما حتما خواهیم بود.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3-800-226
در افغانستان 0-794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه راز سلامتی. بحث هم درباره سل هست و آقای دکتر سمیعی عزیز که مسئول برنامه مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستن، در استودیو حاضر هستن و صحبت‌های خیلی خوبی داشتن. درباره واکسیناسیون آقای دکتر سمیعی مطلب نگفته باقی نیست؟
فقط یک موردی که شما اشاره داشتین که ممکنه در بعضی مناطق حالا توی افغانستان به این صورت باشه که والدین ممانعت میکنن از تزریق واکسن به بچه‌ها، که البته خوشبختانه ما توی حداقل کشور ایران زیاد این مشکل نداریم، خیلی استقبال در واقع میشه طرف خانواده، اصلا در واقع خودشون کودک رو میارن که واکسیناسیونشون در واقع تکمیل بشه، چون نتیجه واقعا دیدن. حالا ما آمار مرگومی رو کودکان به علت بیماری که توی سنین خردسالی در واقع میگن سرخک و سرخچه و فلج اطفال اینا، ما تقریبا اگر سال 55-56 35 در هزار نفر مرگومی رو داشتیم، الان به زیر 10 نفر رسیدیم. اونم به خاطر فقط همین اقدامات خوبی که در رابطه با ایمن سازی و واکسیناسیون انجام گرفته و از جمله واکسن سل، که در واقع خیلی مرگومی رو به علت همون بیماری سل مهلک، در واقع همون سل ارزنی و منجیت سلی، رو در کودکان کاهش داده.
بله.
یعنی که حتما من مجدد تاکید میکنم که اگر هستن دوستانی که و خانواده‌ای که هنوز اعتقاد ندارن که واکسیناسیون میتونه برایشون راهگشا باشه، برای سلامتی بچه میتونه در واقع کودک خیلی مفید باشه و اعتقاد به این ندارن و ممانعت میکنن، حتما در واقع مراجعه بکنن و نتایج خوبش استفاده بکنن و بهره ببرن
ان شاء الله. و متاسفانه البته یک مناطقی از افغانستان ناامن هست و به هر حال مناطق جنگی هست، گروهای که با دولت افغانستان میجنگن اونجا مستقر هستن و بعضی وقتا دیده میشه که اونا ممانعت میکنن از این کار و اجازه نمیدن که گروهایی که از طرف دولت مرکزی میرن برای تطبیق برنامه واکسیناسیون کارشان انجام بدن، که انشالله
مشکلات هم حل بشیم.
بله، دست از کارشکنی بردارن و مشکلات حل شود. خب اگر اجازه شما باشه یک چند دقیقه شما صحبت بکنین درباره سل خارج ریوی. در برنامه گذشته یک تقسیم بندی کلی رو گفتین که سل ممکن است که ششار درگیر بکنه و ممکن است که بعضی از مناطق دیگه بدن درگیر بکنه، که خب البته ما بیشتر روی سل ششی یا سل ریوی صحبت کردیم. اگر موافق هستین روی سل خارج ریوی هم صحبت کنین.
بله، سل خارج ریوی همطور که جلسه قبل خدمت شما گفتم، وقتی که میکروب سل از طریق تنفسی در واقع منتقل بشه وارد بدن فرد سالم میشه، در ششها و یا ریه ها در واقع مستقر میشه.
بله،
48 ساعت طول میکشه که خب این انتشار در واقع تکثیر پیدا کنه و انتشار پیدا کنه در سایر در واقع جاهای بدن.
بله.
داخل ریه اگه محدود بشه خب میشه تبدیل به سل ریوی، که حالا سل ریوی اسم مثبت و اسم منفی خدمت شما گفتیم تقسیم بندی میشه. اگر طریق خون به خصوص تو بچه‌ها این اتفاق بیشتر میفته که سل خارج ریوی بگن، تقریبا 3 برابر بالغین سل خارج ریوی در اطفال داریم. اگر طریق خون و یا غدد لنفاوی این میکروب به سایر در واقع اعضای بدن منتقل بشه، خب ما درگیری دستگاه دیگر هم خواهیم داشت. تمام اعضای بدن هم میتونن مبتلا بشن و در واقع مستقر بشه این میکروب در داخلشون و علائم خاص خودشون رو بروز بدن. از چشم بگیرید، در واقع مغز اعصاب بگیرید، استخوان بگیرید، پوست بگیرید، کلیه سیستم گوارشی، در واقع همه اعضا اعضایی هستن که در معرض حمله و ابتلای میکروب قرار دارن.
بله. آیا دیده شده که یک شخصی هم مبتلا به سل ریوی باشه هم مبتلا به سل خارج ریوی؟
بله، امکانش هست، ولی خب درصدش خیلی پایین است و خیلی افرادی به خصوص افرادی که حالا سنین پایین هستن و یا سنین بالا هستن به این صورت هستن که سل ریوی در آن وقت ممکنه با سل خارج ریویشون دیده بشه.
بله، اگر مثلا شخصی مبتلا به سل استخوانی باشه چه مشکلی برش پیش میاد؟ یعنی استخوانش دچار چه عارضه‌ای میشه؟
ببینید، سل خارج ریوی مثل سایر عفونتایی که اعضا رو ممکنه مبتلا بکنه، حالا میکروبای دیگه، عارضه‌های خاص اون دستگاه رو بروز میده. مثلا شما فرض کنید که کسی که سل کلیه رو گرفته، مثل سایر عفونتای دیگه که حالا ممکنه به علت میکروبای دیگه، استرپتوکوک و میکروبای دیگه در واقع علائم ظاهر بشه، علامت عفونت ادراری رو نشون میده. حالا تشخیص سل خارج ریوی هم با در واقع آزمایش نمونه برداری هست و آزمایش میکروسکوپی هست و همچنین کشت اون، حالا اگه کلیه باشه مثلا کشت ادرار.
بله.
تشخیص داده میشه که خب این میکروبی که باعث شده عفونت ادراری ایجاد بشه چیه. اگه سل هستش که درمان سل میخواد، اگه سایر عفونت ها هست که خب درمان خاص خودشون میخوان. ولی برجد نکته کلی اینه که هر عضوی که درگیر بشه با این میکروب، علامت عفونت و التهاب اون عضو مشخص میشه. مثلا الان تو استخوانی که شما اشاره کردید، اگر استخوان درگیر بشه با این میکروب سل، که معمولا هم اندام تحتانی استخوان، مفاصل بزرگتر و استخوانایی که وزن بدن روشون هست، مثلا استخوان لگن، استخوان پا، ستون مورها بیشتر درگیر میشه. و علائم خاص خودشون که دیگه به عجد از درد موضعی بگیرید و التهاب بگیرید تا حتی شکستگی و استخوان در مرحله پیشرفته، در عکس اونها مشخصه تقریبا. تورم مفصل، درد مفصل، همین علائمی که ممکنه که عفونت مفصل ظاهر بکنه در سل هم دیده میشه. فقط تشخیصش با آزمایش میکروسکوپی هستش و یا کشت در واقع مایع مثلا مفصل از بیمار، که مشخص بکنه میکروب عامل سل هست که درمان در واقع سل بخواد براش شروع بشه. سایر دستگاه هم اگر که درگیر بشن، علائم خاص خودشون دارن. مثلا سیستم گوارشی وقتی درگیر میشه، خب به طبع علامت عفونت دستگاه گوارشی ظاهر میشه. دستگاه تناسلی اگه درگیر بشه، خب علامت در واقع درگیری عفونت و التهاب دستگاه تناسلی ظاهر میشه. مثلا در آقایون خب ادرار مکرر، سوزش ادرار، درد ناحیه در واقع با هم رو با ادرار کردن،
بله.
ممکن دیده بشه در خانم ها، ممکنه نازایی داشته باشیم، قطع قاعدگی ممکنه باشه در واقع، یا نامنظم شده پریود. دستگاه دیگه هم به همین صورت، چشم وقتی که مبتلا میشه قرمزی چشم و التهاب چشم ممکن داشته باشیم. سیستم عصبی وقتی درگیر میشه، میکروب وارد مایع مغزی نخاعی بشه، همون مننژیت سیلی علائمش ظاهر میشه، که دیگه از سردرد بگیرید تا در واقع سفت شدن گردن، حالا تهوع استفراغ و غیره خواهد داشت. به هر جهت هر دستگاهی از اعضای بدن که درگیر بشه، علامت التهاب و عفونت اون دستگاه ظاهر میشه، که دیگه تشخیصش با توجه به شرح حال و علائم آزمایشگاهی هستش که پزشک موظفه بگیره و در واقع بر اساس اون تشخیصش رو بده.
بسیار خوب. با توجه به بیماری‌های دیگه‌ای که ممکن است در اعضای مختلف بدن باشه، مثلا در مفصل، در استخوان، در کلیه و در جاهای مختلف بدن، آیا عفونت سلی با این بیماری‌ها اشتباه گرفته نمیشه و دیر تشخیص داده نمیشه؟
چرا، عفونت سلی یک عفونت تقریبا بتونیم بگیم مرموزی هستش، که یه مقدار چون سیر کند و در واقع بطعی داره در عفونت، معمولا هم با یک علائم خیلی اول غیر حاد مشخص میشه و صورت مزمن در واقع ادامه پیدا میکنه، و فرد بعد از نتیجه نگرفتن از درمانهای دیگه تازه میره سراغ بحث سل، و پزشکان به همین صورت دچار اشتباه میشن. مثلا عفونت مفصل، اگر عفونت‌های دیگه باعث عامل عفونت مفصل باشن، خب علائم به صورت حاد ظاهر میشه، درد شدید، تورم شدید، گرمی مفصل. در صورتی که در مثلا اگر ابتلا به سل داشته باشه مفصل، به صورت خیلی کند و پیشرونده در طول زمان طولانی تری مشکلات برای فرد ایجاد میشه، حتی ممکنه که درد مزمن مختصر داشته باشه باش فرد بسازه.
بله.
به همین صورت توی سایر دستگاه‌ها، و به خاطر همین هم هستش که معمولا تشخیص سل خیلی دیرتر از اون موقعی که علائم ظاهر شده و در واقع میکروب مستقر شده صورت میگیره.
بله. دیگه میکروب خیلی آرام و با حوصله و با زمان کافی کار خودش رو میکنه.
بله. بله. من فقط اشاره بکنم که سل خارجی ربیعی برای خود فرد مهم است، چون به عنوان یک عفونت اعضای بدن فرد در واقع مطرح میشه و باید درمانش خود شخص پیگیری کنه، ولی به لحاظ ابتلای سایرینی که در تماس هستن مشکل خاصی برای اطرافیان نداریم در سل خارجی ربیعی، و در واقع اونا مثل افراد عادی میتونن در تماس باشن. ما چیزی که برای ما مهم هست، سل ریوی اسمی مثبت هست که اطرافیان باید یه مقداری حواسشون بیشتر جمع باشه. رعایت بهداشت فردی برای این افراد و برای افرادی که باشون در تماس هست خیلی مهمتره، و باید دقت بیشتری بشه که برجت خب گفتم به راحتی ممکنه که مبتلا بشن و مشکل برشون ایجاد بشه. در نهایت چیزی که هست، در واقع 80% کشورهایی که بروز سل توشون بالا هست، تو کشور خامنه‌ای مثلا از جمله پاکستان و افغانستان، تو این دو کشور به خصوص باید خیلی توجه بشه بیماری سل از ذهن اطباء و پزشکایی که در تماس هستن با این علائم دور نباشه و حتما به بیماری سل توجه خاصی بکنه.
بله، بسیار سپاس، خیلی لطف کردین و تشکر ویژه داریم از شما آقای دکتر صمیمی، و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامتی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما هم بی‌نهایت سپاس و خداوند مهربان پشت و پناهتان.